أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در مسئله نوح بود، مسائلی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث زکات فطره مطرح فرمودن. مسئله نوح این بود که تجب النیه فیها که غیرها من العبادات، در زکات فطره نیت واجب است. کسی که پرداخت کننده زکات رو باید به قصد خالص برای خدا قربتن الله ادا بکنه، چون این زکات فطرم یک عبادت است، از عبادات مهم، همینجور که هر عبادتی نیاز به نیت داره در ادا، اینجام زکات فطره نیاز به نیت داره. پس در اصل اینکه نیت واجب است این بحثی نیست، بل اتفاق همه قبول داره. انما الکلام در اینکه در پرداخت چی باید نیت بکنه، اینجا صوری رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر آورده. یک صورت این است که خود مالک مال که زکات بهش تعلق گرفته، خود او متصدی پرداخت زکات میشه، خودش میپردازه. مثلا محصولاتی دارد، گندم، جو، از صحرا آوردن تو منزل، خودش گندم ها رو جدا میکند، مثلا مقدار زکات 10 من شده، 10 من گندم رو از این گندم ها جدا میکنه و خودش میبرد در خانه فقیر و به فقیر بابت زکات میپردازد. اینجا خود مسئول، خود اون که زکات بهش واجب شده، باید نیت بکند. خودش داره پرداخت میکنه، وقتی این زکات رو در گندم معین کرد یا قیمتش رو میخواد بده، پول در نظر گرفته، درهم و دینار در نظر گرفته، اون پول رو جدا میکند، معین میکند، میده به فقیر. اون وقتی که در دست فقیر قرار میده، میرسوند به دست فقیر، نیت میکند این زکات هست، من دارم پرداخت میکنم برای خدا به قصد لله قربتن الله. پس اگر پرداخت کننده زکات و اونی که متصدی پرداخت است خود مالکه و خود او دارد زکات رو میپردازد به فقیر، واجب است بر خود مالک بدهکار زکات خودش نیت بکند. این یه صورت، خودش متصدی متولی پرداخته، خود او نیت میکنه. یه وقت است نه، وکیل میکند دیگری را، خودش پرداخت کننده نیست، به دیگری وکالت میده. این وکالت هم دو جور، یه وقت طرف رو وکیل میکند در پرداخت، میگه آقا این انبار من گندماتش هست، این مبلغ پول فلانجا هست، شما از طرف من وکیلی، زکات من رو از مال من بپردازی. خب اونم میاد گندم ها رو از تو انبار این آقا در میاره به مقدار معین، میپردازد به فقیر. اینجا باید همون پرداخت کننده که وکیل باشد اونیت بکند. موکل مالک اختیار پرداخت رو داد به دست شخصی، او رو وکیل کرد، او رو نایب خودش قرار داد، به او گفت شما از این مالی که من دارم زکات من رو بپرداز. پس پرداخت کننده اون شخص وکیله، همون وکیل باید نیت بکند، عیناً مثل خود مالک که مال رو معین میکرد در یک مال مشخص، این مقدار گندم خارجی، جو در خارج، پول در خارج، این مقدار گندم، جو، پول، اینا را میخواد به فقیر بدهد بابت زکات اون آقا که وکیل موکل است. عین خود موکل نیت میکند این گندم را به عنوان زکات از طرف فلانی، چون وکیل اوست، از طرف فلانی برای خدا به قصد قربت به عنوان زکات پرداختم یا میپردازم. پس اگر کسی رو وکیل کرد، وکیل در پرداخت زکات، اینجا باز خود اون وکیل عیناً مثل موکل باید نیت بکند در موقعی که میخواد بدهد به فقیر، قصد میکند این زکات برای خدا قربتن الالله میدم به فقیر، اونتا از طرف فلانی نه خودش. اینم یه صورت که وکیل باید نیت بکنه عیناً مثل موکل و قصد قربت و نیت تقرب الالله و اینها با وکیل هست. قسم دوم وکالت این است که طرف رو وکیل در پرداخت زکات نمی کنه، وکیل می کند در این که زکات رو به دست فقیر برساند، خودش متصدی عرض کنم که تعیین مال زکاته، بین مالش گندم، جو، پول تعیین میکند برای زکات. اون تا به یه نفر صدا میزند شما این گندم رو در خانه فلان فقیر به عنوان زکات بپرداز. اون طرف مأمور و وکیل در ایصال الالفقیر است، نه پرداخت کننده. خب اینجا باز نیت به عهده خود مالک است، خود مالک دارد مال رو تعیین میکند در زکات و به اون طرف میگه این رو برسون به فقیر، این خودش باید نیت بکند. ولی اون مال دست اونه، دست وکیله، وکیل میبرد در منزل فقیر به او میپردازد، اما مالک نیت میکند، پرداخت کننده خود مالکه، اون واسطه رساندن زکات به دست فقیر است نه پرداخت کننده. پس اینجا در این صورت وکالت خود مالک که متصدی پرداخت زکاته خودش باید نیت بکند، منتها نیتش این است که این مالی که من به این آقا میدم برسوند به دست فقیر، این بابت زکات است. تا مادامی که این مال به دست فقیر برسد، این نیت در ذهن این مالک باید باشه، تو ذهنش، در خزانه ذهن این نیت رو قرار میداد، این مالی که من دادم به این آقا برسوند به دست فقیر، وقتی به دست فقیر رسید این زکات است، از طرف من به وسیله این آقا داده شد به فقیر. این عرض کنم که نیت در ذهن او باقی باید باشد. منتها دیگه خطور به ذهن رو عرض کردیم، تفصیلا بخواد بگه چه تاریخی رسید به دست فقیر و اینها دیگه در نیت لازم نیست. همینقدر که اجمالاً تو ذهنش هست که این مالی که من دادم دست این آقا برسوند به فقیر، وقتی به دست فقیر رسید این زکات هست از طرف من داده شد به فقیر. همین که به اجمالاً این در ذهن او باشد کافی است. حالا 2 روز 10 روزم طول بکشد تا مال به دست فقیر برسه، همینقدر که این نیت در ذهنش استمرار دارد، وقتی رسید به دست فقیر این زکات پرداخت شده است. این قصد قربت داشت در پرداخت و ایصال الالفقیر به وسیله دیگری، همین که در نیتش از کافی است. پس این 2 جور وکالت، یه وقت طرف رو وکیل میکند در پرداخت، نیت به عهده اون وکیل است، اما اینجایی که وکیل میکند در رسوندن به فقیر، نیت به عهده خود مالک است. در حینی که میدهد به طرف که برساند به فقیر، نیت میکند این مالی که به این آقا دادم و این واسطه است تا برسوند به دست فقیر، به دست فقیر که رسید این زکات است از طرف من. این هم 1 جور وکالت. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه صورت عرض کنم که 3 رو مطرح میکنم در وکالت، و اون این است که شخصی رو وکیل میکند که شما از طرف من وکیل هستی که 10 من گندم بابت زکات از مال خودت بپرداز به عنوان زکات از طرف من، من ضامن میشم که فلان وقت وقتی برگشتی بیای میای پیش من 10 من گندم رو بهت میدم یا پولش رو بهت میدم. پس طرف رو وکیل میکند از مال خودش، نه از مال مالک، از مال خودت 10 من زکات به نیابت من از طرف من به فقیر بده، وقتی شما اومدی پیش من 10 من گندم بد در عوض بد میدم یا پولشو بد میدم، عرض کنم که قیمتشو بد میدم. اینجام 1 جور وکالته. اون طرف که وکیل شد بر عهده اوست که 10 من گندم از مال خودش، وکیل از مال خودش جدا میکند و میدهد به فقیر از طرف این موکل. پولش هم بعد میره میگیره یا خود اینم بعد میره میگیره. اینم 1 جور وکالت است. این وکیل میکند طرف رو از مال خود وکیل پرداخت کند، بعد بیاد پولشو بگیرد یا مثلشو بگیرد. اینجا هم باز پرداخت کننده باید نیت بکنه. اونی که وکیل شد که از مال خودش زکات این آقا را بپردازه و بعد بیاد مثل یا قیمت بگیره، اون پرداخت کننده زکاته. او باید نیت به عهده اوست. اون میره از انبار خودش 10 من گندم برمیداره، جدا میکند به عنوان زکات به نیابت از طرف موکل، میرد این 10 من گندم رو در منزل فقیر به او میپردازد به عنوان زکات قربتن الالله. مال مال خودشه، ولی از طرف اون که گفته بده من پولشو بهت میدم یا مثلشو بی از من بگیر، باز اینجا این پرداخت کننده، این وکیل عیناً مثل خود موکل باید نیت بکند در پرداخت و قصد قربت برای خدا بدد به فقیر. وقتی پرداخت کرد، بعد میاد پیش پرداخت کننده زکات، بدهکار زکات موکل، یا پولشو میگیرد یا مثلشو میگیرد. اینم 1 جور وکالت که اون وکیل از مال خودش زکات رو میپردازد به نیابت از طرف موکل و قصد قربت هم او میکند، گندم رو از خودش برمیداره، پول رو از جیب خودش در میاره، میشماره، میده به فقیر به عنوان زکات از طرف موکل. اینجا نیت کننده اونه، قصد قربت به عهده اوست. تقریبا مثل همون میشد که از مال وکیل به اون طرف گفته از مال خودم بده، یه وقت میگه از مال خودم بده، یه وقت میگه از مال خودت بده، من پولش رو بهت میدم. پس اون گندمی که الان از مال خودش وکیل داره میده، مثل که معامله کرده، پولش رو میاد میگیرد یا مثلش رو میاد میگیرد، مثل اینکه مال مال خود موکل میشه. در حقیقت او رو وکیل کرده از مال خودت به نیابت من بده، پولش رو بهت میدم. در حقیقت مثل این که معامله کردن، این مال شده مال خود موکل ولی هنوز پولش نگرفته. اینم یه صورته که نیت باز به عهده وکیل است. وکیل که پرداخت کننده است، اون تا از مال خودش داره میپردازد، وکیل نیت میکند، عیناً مثل اونجاست که از مال خود موکل داشت وکیل میپرداخت. چه جور نیت میکرد؟ اینجام نیت به عهده وکیل است. یه صورت دیگر باز امام در صورت توکیل اینجور مثال میزنه، تبرعاً. اینجا گفتیم به اون طرف میگه 10 من گندم از مال خودت زکات از طرف من بده، من پولشو بهت میدم، یا مثلشو به 10 من گندم بهت میدم. این صورت تبرع این است که میگه 10 من گندم از مال خودت تبرعاً از طرف من زکات بده، نه اینکه بعد بیا پولشو بگیر یا بعد من مثل این 10 من گندم بهت میدم. نه، از مال خودت زکاتی که به عهده من هست، شما از طرف من وکیل هستی که این زکات رو از مال خودت تبرعاً بدون اینکه بعدن از من بیای پولشو یا مثل قیمتشو بگیری بده به فقیر. اینم یه صورت. اگر اون طرف قبول کنه، اینم یک وکالت هست، طرف رو وکیل میکند از مال خودت زکاتی که به گردن من به عهده من آمده شما از مال خودت بپرداز برای خدا، نه اینکه بعد بیا پولش از من بگیر، تبرعاً زکات من رو شما بده. اونم قبول میکند 10 من گندم از مال خودش به عنوان زکات از طرف این آقا بپردازد. پس اینجا وکیل میکند طرف را از مال خودش تبرعاً، نه اینکه در مقابل مثل و قیمت که حالا گندم رو بده بیاد مثل و قیمتش از من بگیره، نه، برای خدا میپردازد تبرعاً، نه اینکه مثل و قیمتش رو رجوع کند از موکل بگیرد. اگر اون طرف قبول کرد و از مال خودش این زکات رو پرداخت، زکاتی که به عهده موکل هست پرداخته میشه شرعاً و او پرداخت کرده به جای این. چی باید اینجا نیت بکنه؟ اینجا باز نیت به عهده وکیل است، وکیلی که متبرعاً از مال خودش زکات این آقا را میپردازد. 10 من گندم جدا میکند از مال خودش و نیت میکند این 10 من گندم رو من از طرف فلانی بابت زکات برای خدا به قصد قربت میپردازم، تبرعاً که بعدم مثل قیمتشو نیاد بگیره از مالک. اینجا وقتی این آقا این زکات رو از طرف موکل پرداخت، بدهی زکات موکل ادا میشه شرعاً بدون اینکه چیزی داده باشد و نیت هم خود اون وکیل کرده، میگه این مال خودم رو از طرف فلانی زکات دادم، قصدش هم تبرعه، نه اینکه قصدش این است که بعد بیاد مثل قیمت از مالک بگیرد. پس اینجام یه نوع وکالته که وکالت تبرعی است، طرف رو وکیل میکند از طرف من بدهی من بابت زکات رو شما بپرداز، اونم قبول میکند میپردازد، و چون قصد تبرع بوده نمیتوند دیگه بعد بیاد بگه من زکات شما رو پرداخت کردم، یا مثلشو بده یا قیمت تبرع، قصدش تبرع. اینم یه صورت. امام فرمود بعید نیست که اینم صحیح باشد، اینجور وکالت که میده به طرف تبرعاً زکات من رو ادا بکن و اونم ادا میکند، دینی که به عهده وکیل است، موکل است، دین از عهدش ساقط میشه. صورت آخری که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن این است که میفرماد میتوند کسی عرض کنم که زکات رو تبرعاً بپردازد، اما به عنوان وکالت نه، یه شخصی دیگری رو وکیل بکند که شما زکات من رو بپرداز. این صحیحه، گفتیم درست، وکیل میکند طرف رو که از مال خود زکات من رو بپرداز، این وکالت صحیح و از طرف موکل زکات پرداخته میشه. اما اگر چنون که کسی نه به عنوان وکالت، تبرعاً دلش سوخته، میگه این آقا بدهکار زکاته، من بدهیشو از مال خودم بپردازم، وکیل نشده، طرف رو وکیل نکرد در پرداخت از مال خودش، اون طرف خودش قصد میکنه تبرعاً زکات دیگری را بپردازد. میبیند این آقا بدهکار شده 10 من گندم بابت زکات، دوست میدارد این زکات را او تبرعاً از طرف این آقا بپردازد، میگه آقا من زکات را میپردازم، 10 من گندم از مال خودش بر میداره میده به فقیر به عنوان زکات از طرف دیگری بدون اینکه او وکیلش کرده باشد، خودش تبرعاً زکات تبرعی از طرف غیر، نه زکاتی که اون طرف وکیلش کرده. این رو امام اشکال میکنه، فرمود اگر کسی خودش قصد تبرع بکند از طرف دیگری در پرداخت زکات، این زکات از طرف او پرداخته نمیشه و جایز نیست، ولو این نیت میکند که این 10 من گندمی که من میدم به فقیر از طرف فلانی زکات فلانی باشد، اما او نگفته بود، وکیلش نکرده بود، این تبرعاً میخواد زکات دیگری را عرض کنم که ثوابش رو این ببرد. آقای زید محکوم، یعنی بدهکار شده به زکات، این میگه من زکات او رو بپردازم تبرعاً، این رو امام فرمود جایز نیست. شاید وجهش هم این باشد، امور عبادی که نیاز به نیت و قصد قربت دارد، این رو کسی از طرف غیر بخواد ادا بکند، خب اینجا اصل این است که هر کسی خودش نیت بکند در عبادتی که به عهدشه، نه دیگری، دیگری بخواد نیت بکند من نماز این آقا رو میخونم، کافی نیست، زکات این آقا رو من میدم، بدهکار اون آقاست، وکیلش هم نکرده که زکات مرا بده، خود اون طرف قصد میکنه تبرعاً برای خدا زکاتی که به عهده زید هست، این زکات رو من برای خدا میپردازم، بدون اینکه او وکیل کرده باشد یا بدون اینکه قصد داشته باشد، میرم ازش پولشو میگیرم یا مثلشو میگیرم. اینجور زکات تبرعی رو امام اشکال میکنن، لعل وجهشن این باشد که امور عبادی که نیاز به نیت دارد، هر کسی خودش از طرف خودش انجام میدهد، دیگری بخواد تبرعاً، نه به عنوان وکالت، تبرعاً از طرف دیگری زکات رو بپردازد و نیت بکنه که من این زکات رو از طرف فلانی که بهش واجب شده، از طرف او من این زکات رو میدم، این زکات کافی نیست، این تبرع درست نیست. عرض کردم مثل اینه که کسی بگه نمازی که این آقا واجب بخونه من از طرف او میخونم، نماز به او واجب شده، او باید نیت بکنه، دیگری حق ندارد عرض کنم که از طرف او انجام بده تبرع. برای اگر وکالت بده چیزی باشد قابل توکیل باشه، میشه وکیل میکنه از زکات من رو شما از مال خودت بده، اونم از مال خودش میده ولو بعد پولش هم نگیره. اما اینکه بدون وکالت بگه من زکات واجب بر فلانی که به عهده‌اش هست رو تبرعاً من ادا میکنم، این در بعض جاها دلیل داره. مثلا در حج، در حج گفتن اشکال ندارد، شما حج رو نیت کنید من به نیابت از فلانی یه حج تبرعی انجام میدم، اون دلیل داره. شما رفتی مکه طواف خانه خدا، میگه یه طوافم برای فلانی انجام میدم، طوافی که به عهده اوست، یه حجی که اون نذر کرده، اونم حج به جا بیاره، اون نذری که او دارد، طوافی که به عهده اوست، حجی که به عهده اوست انجام بده، ولو بدون وکالت. در حج گفتن شما میتونی حج فلانی رو به نیابت از طرف او انجام بدی ولو شما رو وکیل نکرده. در حج یا در زیارات دلیل داریم که شما از طرف دیگری میتونی اون چه به عهده اوست رو انجام بدی تبرعاً. اما در غیر حج و زیارت شما مشرف میشید کربلا. عرض کنم یه زیارت، زیارت حضرت ابا عبدالله حسین رزقنا الله انشاءالله، شما از طرف او، از طرف خودتون زیارت میخونی، بعد یه زیارت هم از طرف فلانی تبرعاً، اشکال ندارد، ثوابش هم به اون آقا میدن. اما در غیر زیارت، در غیر حج، شما بخواید بدون وکالت توکیل تبرعاً عبادت کسی را شما انجام بدید، میگن این دلیل نداره، صحیح نیست. پس در مورد ما نحن فیه حج، اگر چنانچه کسی بخواد تبرعاً زکات بله زکات فطره دیگری را که به عهده او هست بخواد تبرعاً بدد، این کافی نیست. زکات فطره از عبادات است، قصد قربت میخواد، هر کسی باید عبادتش رو خودش نیت بکنه، نه که دیگری، مگر اینکه وکیل کند دیگری رو. اگر شما وکیل نکردید زید را که از طرف شما زکات فطره بده، او بیاد تبرعاً بگه این زکات فطره آقای زید است، من برای خدا از طرف او میدم، این کافی نیست. بنابراین در زکات فطره قصد نیابت تبرعاً بدون این که قصد داشته باشد بره پولشو بگیرد یا مثل قیمتش یا وکیل کرده باشد کسی بخواد زکات فطره دیگری را بپردازد لله با قصد قربت کافی نیست، مگر اینکه وکیل بکند. بله اگر وکیل بکند طرف را بر پرداخت به عنوان وکالت از طرف او انجام می شد، اما بدون وکالت تبرعاً بخواد زکات فطره مرا او بپردازد و اگرم پرداخت کافی نیست، این زکات فطره من حساب نمیشه، چون نه من وکالت بهش داده بودم و نه بنا بود بیاد پولش از من بگیره. خودش تبرعاً زکات فطره من رو بپردازد، این رو میگن اشکال میکنن. گفتیم وجه اشکالم این است که در عباداتی که محتاج به قصد قربت هست، هر کسی باید در عبادت خودش قصد قربت بکند، دیگری عبادت به عهده دیگری را قصد قربت کند و ادا بکند کافی نیست. این صوری که در اینجا در وکالت تصور می شود، این صور رو امام مطرح فرمودن که عرض کردیم در بحث نیت کجا باید خود مالک نیت بکند، خود پرداخت کننده زکات، کجا باید وکیل او. صوری هم در وکالت بود که این صور هم مطرح شد. عرض کنم که مسئله بعد وارد میشن امام، عرض کنم که میفرمود القول فی جنسها، بحث در این است که زکات فطره رو از چه جنسی میشه برداشت. خب گندم و جو و غلات اربعینات جایز، عرض کنم که از چیزهای دیگه هم میشه، از چه چیزی؟ میگیم زکات فطره واجب جنسش چی باشد، چی رو به عنوان زکات فطره انسان میتوند پرداخت بکند. پس القول فی جنسها، جنس زکات فطره چه چیزهایی میتوند باشد. در اینجا اقوال بین علما اختلاف شدیدی دارد که جنس پرداخت زکات از چه جنسی باید باشد. اقوال متعدد مختلف که فرماد منشأ این اختلافم اختلاف در روایات است. روایاتم در این که جنس زکات فطره چی باشد اختلاف فراوانی است. اقوال مختلفی در اینجا ذکر شد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این که جنس که از این جنس میشه زکات داد چی باشد میفرماد مسئله یک، وقت فرماد القول فی جنسها وقت مسائلی مطرح میشه. مسئله اول در این که جنس چی باشد، لا یبعد ان یکون الزابط فیه ما یتعارف فی کل قوم او قطرن التغذی به. فرماد بعید نیست بگیم جنسی که باید از این جنس زکات فطره پرداخت بشد قوت غالب، یعنی اون چرا که نوع مردم غالب مردم در غالب بلاد مورد قضاشون قرار میدن، تغذی میکنن به او، تو خانه هاشون اینجور غذا درست میکنن میخورن. قوت غالب که اغلب مردم در اغلب نقاط در اغلب غذاهاشون چی میخورن، همونی که تغذی میکنن و میخورن روزمره، از همون زکات بدن. اگر گندم میخورن، نوع مردم گندم، جو میخورن جو بدن. اگر یه جایی هست که غالبا ذرت میخورن، ذرت رو نون میکنن میخورن، میتوند ذرت بده. یه جا برنج غالب است، غالب برنج میخورن، عرض کنم که پلو درست میکنن برنج میدن. پس یک قول این که اون جنسی که اون جنس رو بابت زکات پرداخت میکنن، اون جنس قوت غالب، اون چیزی که نوعاً بیشتر مردم از او تغذیه میکنن، همون رو به عنوان زکات فطره بپردازد. نوعاً برنج میخورن، اینجا یه ساعه از برنج به فقیر میده. ذرت میخورن، یه ساعه از ذرت میده. جو میخورن، یه ساعه از جو هر سری هر نفری رو زکات میده. این یه قوله که قوت غالب. این رو مرحوم امام فرمود: لا یبعد ان یکون الضابط فی، ضابط قاعده کلی در جنس زکات فطرت چی باشد؟ ما یتعارف فی کل قوم، در هر جمعیتی، در هر کشوری، در هر شهری، او قطر، قطر یعنی منطقه، در هر منطقه سرزمینی، اونی که یتعارف تغذی به غذای خودشون قرار میدن، اونی که غالب مردم غذای خودشون قرار میدن و خودشونو با او سیر میکنن از غذا، عرض کنم که از اون جنس زکات فطره بده. امام فرمود: کلبر گندم و شعیر جو و ارز برنج فی مثل قالب بلاد ایران و عراق. فرمود در قالب بلاد ایران و عراق قوت قالبشون گندم و جو و برنجه. و فرمود ول ارز فی مثل الجیلان. امام مثال میزنه، فرمود مثلا در گیلان اونجا برنج معمول است، قوت قالبشون بیش از گندم، نان کمتر میخورن، برنج بیشتره. کل ارز برنج فی مثل الجیلان و حوالی. و تمر، بعضی جا خرما بیشتر رایجه. و تمر و العقت، عقت یعنی کشک، و لبن شیر ماس فی مثل نجد و الحجاز، در نجد و حجاز و امثال اینها در اونجاها خرما بیشتر میخورن تا نان و برنج و امثال اینها. عرض کنم که و انکان الجواز فی القلات الاربع مطلقا. پس بگیم قوت غالب که در هر شهرستانی، در هر کشوری، در هر منطقه‌ای قوت غالبشون رو از همون قوت غالب زکات فطره بده. فرمود اگرچه اقوا این است که در قلات اربع گندم و جو و خرما و چشمش، در این چهارتا فرمود مطلقا جایزه، ولو قوت غالب هم نیست. یه جای قوت غالبشون ارزنه، قوت غالبشون مثلا چیز دیگریست، ذرته، اما اون میتوند از این چهارتا بپردازه. پس این چهارتا یه ویژگی دارد قلات اربع. در روایات متعددی هم این چهارتا ذکر شده. اینها به طور مطلق جایزه. اگر از این صرف نظر بکنیم، قوت غالب در هر منطقه ای، اونی که قوت غالبشون هست، از اون بابت زکات فطره بپردازن. پس قول امام این است که جنسی که از اون جنس زکات فطره میپردازد، اون چیزی است که قوت غالب مردمه. قوت غالب هرچه هست گندم، گندم بدد. اگر جو هست جو بدد، ذرت هست ذرت بده. قوت غالب این یک فتوا که امام فرمود، این همین فتوا رو مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق در شرای مرحوم سید در عروه، اونا هم همین مثال همین فتوا رو دارن که میگن قوت قالب. حالا نقل کلمات بزرگان رو در درس فردا انشاءالله با دلیلش مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.